در سایه نوروز.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان خوب و محترم رادیو گفتگو. از اینکه با ما همراه هستید با برنامه‌ای که ویژه نوروز هست خوشحالیم. امیدوارم که حالتون خوش باشه، امیدوارم که در شرایطی باشید که بتونید تا آخر برنامه با ما همراه باشید. میخوایم راجع به نوروز صحبت بکنیم. من محمود اکرامی هستم و مهمان شریف و بزرگواری داریم به نام آقای مسعود شیخ زین الدین که به مدت 3.5 سال رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در قزاقستان بودند. میخوایم آیین‌های مربوط به نوروز رو در قزاقستان از زبان این عزیز بشنویم. آقای شیخ زین الدین عزیز، سلام و عرض ادب و احترام و تبریک بابت نوروز.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، جناب آقای اکرامی و شنوندگان عزیز و بزرگوار این برنامه.
آقای شیخ زین الدین عزیز، عرضم به حضورتون که خب ما میدونیم که در حوزه فرهنگی قدیم ایران و ایران قدیم قزاقستان هم می گنجه، مخصوصا اون بخشی که خب یه قرابت های فرهنگی هم با تاجیک ها دارن. اگه بخوایم راجع به پیشینه فرهنگی ایران و قزاقستان کوتاه صحبت بکنیم، به چه نکاتی اشاره می فرمایید؟
خدمتون عرض کنم که اگه بخوایم راجع به پیشینه فرهنگی قزاقستان صحبت کنیم،
بیشتر اون اشتراکاتی که با ایران داره رو بزنه.
بله، خب یکی از اون اشتراکات همین نوروز هست. یعنی اون چیزی که به ذهن من متبادر میشه الان بحث نوروز هست. البته ما در مراسم دیگه هم اونها میتونم بگم با ما شراکت دارن، شاید جاش نباشه الان بگم مراسمی است در رابطه با امواتشون، مثل ما ختم میگیرن روز سوم، مثل ما هفت میگیرن، چهلم میگیرن، سال میگیرن. برای خود من خیلی جالب بود که یه همچین رسمی رو که ما در گذشته در ایران داشتیم، که البته الان به خاطر یه مقدار شاید کثرت جمعیت و مشغله زیاد کمش کردیم این مراسم رو، ولی اونها این مراسم رو میگیرن. ضمن این که بیش از 3000 لغت مشترک داریم که بین دو کشور در واقع رایجه. ایام هفته رو ما شنبه یک شنبه میگیم، خیلی به هر حال اونها هم خیلی جالب هستش که بدونید عین ما همین ایام رو فقط به جای شین سین استفاده میکنن، شنبه رو سنبه، یک سنبه، دو سنبه میگن. لغات بسیار مشترکی است. البته نمیخوام بگم این لغات فارسی است و رفته در زبان ترکی قزاقی، بلکه بعضیاش ممکنه مغولی باشه به زبان ما وارد شده باشه، مثل کلمه دلست. کمک که اینا اونا کمک میگن که این مغولی است و به زبان ما اومده، یا مثلا مثل کلمه کتک که یه چوبی است که مغول‌ها با اون می‌زدن، ولی ما بعداً این رو به عنوان یک اسمی استفاده می‌کنیم، فعلش کردیم، کتک زدن در واقع.
درسته.
حالا یکی از، حالا شاید جالب باشه براتون، نمی‌دونم، ارتباطی هم به نوروز نداره، ما کلمه قزاق رو هم در ایران می‌دونید داریم. ما خب ارتش ما در زمان قاجار خب قزاق در واقع نامیده میشد، ولی هیچ ارتباطی با کلمه قزاق و قزاقستان نداره. ما قزاقمون رو از کازاکهای روسیه گرفتیم، یعنی یکی از اقوام روس در اوکراین فعلی، در مرکز در واقع اوکراین به اسم زاپاروژی، یعنی استان زاپاروژی، اقوامی بودن که خیلی جنگجو بودن و اینها رو در واقع تزار روسیه به عنوان گارد خودش آورده بود، که ناصرالدین شاه در سال 1256 شمسی که سفر دوم به اونجا رفت، درخواست کرد که اونا به ایران بیان. منظورم این هست که کازاک ترجمه به فارسی شد قزاق، یعنی ما قزاق، ولی هیچ ارتباطی با قزاقستان نداره.
آقای زین الدین عزیز، شیخ زین الدین، نوروز، آیین‌های قبل از نوروز اونجا چگونه است؟ مثلا توی ایران حاجی فیروز رو داریم، نوروز خانها رو داریم، در قزاقستان این اتفاقات و آیین‌ها و مراسم قبل از نوروز چی هست؟
ببینید، قزاقستان کشوری است که به هر حال در حیطه شوروی سابق بوده. این به طور قطع هست که در دوران شوروی در کشور قزاقستان نوروز رو جشن نمی گرفتن، یعنی خود قزاق‌ها هم این رو معترف هستند. البته ایرانیانی هستند در جنوب قزاقستان، در منطقه استان در واقع ترکستان، شهر چیمکنت، مرکه، که اینها در زمان دوران یعنی سال 1327 و یا کمی قبلتر 1318 کوچ داده شدند به اون منطقه، اونها این جشن‌های نوروز رو مثل خود ما می‌گرفتند. اما قزاق‌ها در اون دوران کاری انجام نمی‌دادند. اما بعد از فروپاشی در فکر می‌کنم 15 مارس 1991، همون سالی که در واقع فروپاشی شوروی رخ داد، در واقع نوروز رو به عنوان جشن اعلام کردند، یعنی دولت قزاقستان، و تعطیل رسمی اعلام کردند. آیینی برای قبل
چند روز تعطیل اونجا؟
در زمانی که من اونجا حضور داشتم 3 روز بود، ولی من 2 روز پیش بود که اخباری مبنی بر این که میخوان تعطیلی رو افزایش بدن تا 10 روز رو من شنیدم. هنوز تصویب نشده میگفتن، ولی خبرش آمد
3-4 روز رو تعطیل.
3 روز رو قطعا تعطیل رسمی هست، دولت یعنی ادارات تعطیل هست. اما نکتهش اینجاست که ماه‌های در واقع میلادی رو قزاق‌ها نام‌های قزاقی براش دارن، یعنی خودشون نام‌های قزاقی دارن، و ماه مارس در قزاقستان به ماه نوروز نامگذاری شده.
ماه نوروز،
یعنی کلاً ماه رو ماه نوروز نامگذاری کردن. و خدمتون عرض بکنم که از ابتدای یعنی از روز 21، 22 و 23 مارس تعطیل رسمی هست که در واقع اول، دوم، سوم نوروز میشه. نکتهش ولی وقتی اینجا هست که تا پایان نوروز به طور جسته و گریخته جشن میگیرن، یعنی مثلا یک دانشگاه روز 5
پایان نوروز، یعنی تا کی؟
تا در واقع پایان مارس،
تا یعنی 10 روز.
بله،
21 تا پایانش میشه 10 روز.
بله، یعنی از بله دیگه، یعنی در واقع اگر حساب بکنیم اول مارس که میشه 10 اسفند، 11 اسفند تا 11 فروردین در واقع، ولی تو این مدت جشن میگیرن. من شاهد جشن‌هاشون قبل از حتی 21 مارس بودم، یعنی مثلا دانشگاه دعوت میکردن و مراسم نوروز داشتن.
چه جشنایی مثلا؟
ببینید، گروه های موسیقی هست، غذاهای مختلف در واقع طبخ میشه و پذیرایی میکنن، مسابقاتی هست که البته این مسابقات بیشتر در واقع از همون 21 22 شروع میشه، قبلش نیست. نکته که به نظرم مهم هست و شاید شنوندگان هم آشنا باشن با این موضوع، اینه که جشنهای نوروز در ایران در واقع خانگی است. ما در داخل منزل جشن میگیریم، اما در کشورهای آسیای مرکزی، آسیای میانه، جشن ها در خیابان، خارج از خانه است. این رو هم در واقع باید ببینیم که در واقع به کجا برمیگرده، که تاجیک ها این گونه هستن. تاجیکان هم در منزل جشن میگیرن هم در بیرون، و نکتهش اینجاست که وقتی میان بیرون همه برای 1 سالشون برنامه ریزی میکنن، یعنی مثلا توی همون جشنای بیرونی مشخص میشه کی با کی عروسی میخواد بکنه، یعنی خبر میدن به هم دیگه. البته این نکتهی که من عرض کردم راجع به مردم تاجیکستان بود که برنامه ریزی میکنن.
توی قزاقستان تاجیک داریم؟
توی قزاقستان هم تاجیک داریم.
اونها هم همین فرمایش شما رو دارن؟
اونها هم جمع میشن، اما اینکه این سبک و سیاق رو داشته باشن، من خب در جمعشون نبودم. قزاق ها به هر حال، من در جمع قزاق ها بیشتر بودم، و قزاق ها در واقع بیرون از منزل در میادین هر شهری جمع میشن و به شادی و سرور میپردازن. مسابقات تنابکشی، کشتی، نمیدونم مسابقات مختلف، بعد بعضی از مناطق هست عقاب میارن که شکار میکنه. و خدمتون عرض بکنم غذاهای مختلفی رو طبخ میکنن. یه غذای معروفی هست امروز، اینم البته ظاهرا مربوط میشه به بعد از فروپاشی، چون میگم اگرم باشه در واقع سینه به سینه است، یعنی فرهنگ شفاهی هست، فرهنگ مکتوبی ندارن. غذای طبخ میشه به اسم نوروز کوژه. البته من از کسانی که در این زمینه صاحب نظر هستم تحقیق کردم، این کوژه میگن ولی در واقع همون خوجه است، یا بگیم خواجه خودمون. در قزاقستان تعدادی از افراد رو خواجه میگن، اینم به این دلیل میگن که نسب اینها به سادات برمیگرده، به خصوص به محمد ابن حنفیه، این گونه اعتقاد دارن به خوجه. من اینها رو دیدم بعضیشون رو. این قضا رو هم نوروز خوجه میگن، به عنوان اینکه معنی مثلا خوجه به معنی بزرگ، شاه، آقا، یا بهترین قضای نوروز،
غذای شاهانه،
غذای شاهانه، مثلا
غذای سلطانی، مثلا چلو کباب سلطانی،
بله. که البته این آشه یه جوری باید بگیم مثل آش دوغمون میمونه. شاید من خودم توفیق نداشتم که میل کنم از این غذا، ولی وصفش رو از بعضی از دوستان شنیدم. این شامل گوشت هست، آرد هست، شیر هست، آب، کره، نمک، اما در اون هفت در واقع چیز داخلش هست، این همون هفت سینی که ما میگیم، ولی هفت سین ندارن این هفتا، اون هفتمیش در واقع دو مناطق مختلف متفاوته. بعضیا برنج میریزن، بعضیا ذرت میریزن، بعضیا گندم میریزن،
هر کی هر چی داره،
بله دیگه، اون چیزی که حالا با طبعشون بیشتر سازگار هست. ولی این غذا رو میتونیم بگیم تقریبا تو قزاقستان همشون میشناسن نوروز کجا میگن. خدمتتون عرض بکنم که
لباس نوروز رو هم خاطر مبارکتون باشه بفرمایید چه لباسایی
داره. بله خب به هر حال ببینید، لباسهای لباس نوروزی به اون معنا ندارن، ولی یک لباس چپان میگن که بلند هست، شاید ما توی فیلم ابو علی سینا دیده باشیم، اون کلاهای خاصی که دوران سامانی ما توی فیلم ها دیدیم، یه همچون لباس های هم در قرقیزستان، هم در قزاقستان و هم در تاجیکستان مرسوم هست. توی اون روز بعضی ها این لباس ها رو میپوشن.
من شنیدم رنگ این لباس های بلند سفیده، آره
سرمه‌ای هست، من دارم، یه نمونش هم به ما هدیه دادن. سرمه‌ای
چه رنگیه؟
سرمه‌ایه،
سرمه‌ای سفید. من اینجا مطالعه کردم نوشته بود سفیده که نماد شادی و پاکی و اینو. مثلا
عرض میکنم ببینید مناطق مختلف هستند و بعضی مناطق ممکنه رنگ خاصی رو استفاده بکنن، چیز خاصی نداره، سفید هم داره، بله، اما به من که سرمه‌ای هدیه کردن.
بهتونم میاد انشالله.
تقدیم شما میکنم انشالله.
عزیزی نه، برای من بلنده. من عرضم به حضورتون که آش نوروز هم دارن، همین نوروز خوجن
همون آشه در واقع،
همون آش نوروز.
در واقع این غذا یک نوع آش هست ولی به اسم نوروز خوجه.
خوجه توی اون منطقه ظاهراً مثلا به رستوران هم میگن آشخانه، نمیدونم تو تاجیکستان.
بله جو تو
آش اعم از این آشیه که ما ایرانی ها داریم، مثلا ما هر چی که توش پلو و اینها باشه، برنج باشه، آش میگن.
بله دقیقاً همینطوره. اینا در واقع پسوند خانه رو، یعنی این کلماتی که با خانه در واقع مشترک هست رو مثل ما استفاده میکنن. بله آشخانه هم استفاده میکنن، کتابخانه هم میگن، به همین همینطور هست.
آقای شیخ زین الدین، از موسیقی اونجا چه خبر؟ تو نوروز موسیقی چه حکمی داره، چه جایگاهی داره تو این نوروزی خانی ها، تو این جشن ها؟ مثلا ببینید ما تو نوروز یکی از اون آلاتی که آلات موسیقی که استفاده میشه دهل هست، سرنا هست، و مثلا دوتار یا گیتار کم استفاده میشه. توی قزاقستان چه اتفاقی میفته توی این فضا؟
قزاقها به موسیقی علاقه بسیاری دارن و در این روز برحال و حتی روزهای دیگه از سازی که به هر حال ساز ملی قزاق هاست خیلی استفاده میشه و تقریبا خیلیشون می نوازن این ساز. دمبرا بهش میگن، همون تنبور خودمون هست، دو تا تار داره و در واقع تنبور نوازی میکنن.
بله تنبور نوازی. بعد مسابقات و سرگرمی ها، چون مثلا نوروز یه زمانیه که تقریبا مردم حالا دو روز سه روز بنا به فرمایش شما چهار روز، شما فرمودید سه روز تعطیلن مردم، خب حالا غذا میخورن، میرن بیرون و و یه سری سرگرمی هایی باید داشته باشن. مثلا تو بعضی از این کشورها اسب سواری هست، کشتی هست، طناب کشی هست، مچ اندازی هست که مچ کی قوی تره، و توی قزاقستان چه ورزش هایی هست، اگر ورزش خاصی هست که با سایر کشورها متفاوت هست رو بیشتر دوست داریم بشنویم.
بله دقیقا همین ورزش هایی است که شما فرمودید. من ورزش خاصی رو که جدای از این باشه مشاهده نکردم. اگر بگیم که همون بحث شکار با عقاب که خودش حقیقتا یه نوع ورزش هست، این کار رو انجام میدن،
تخصص خاصی هم میخواد.
بله، در واقع البته این نوع شکار، در واقع این نوع شکار، شکار اون منطقه است. هم مغولان این نوع شکار رو دارن، هم قزاق‌ها دارن، قرقیز‌ها دارن. زیبایی خاص خودش هم داره این عقابی که رو دست قرار میگیره و حرکت میکنه به سمت شکار. این اون چیزیست که اونها دارن. ضمناً این رو هم عرض بکنم که یکی از مسابقات مسابقه است به اسم آیتاس، یعنی مشاعره.
مشاعره
بله، در نوروز مشاعره رواج داره. من شاهد بودم در دانشگاه، دو تا جوان این شعر میخونه، اون جواب میده، همینطور مثل هم مثل ما مشاعره میکنن و بسیار زیباست.
خیلی بسیار خوب. استاد عزیز، ما تقریبا زمانمان رو به پایانه. اگر صحبتی مونده که دوست دارید بفرمایید، در حد 20 ثانیه در خدمتتون هست.
خواهش میکنم. من همینجا جا داره که تشکر خودم رو از مردم شریف قزاقستان اعلام بکنم. این مدت مأموریتی که من در اونجا بودم بسیار عالی بود و شاهد مهمان نوازی خوب این مردم بودن. مردم بسیار مهربان و مهمان نواز بودن که در واقع در جهت اعتلاء اشتراکات فرهنگی دو کشور خیلی به ما کمک کردن.
خب ممنونیم از شما و سپاسگزاریم از شما مردم خوب که تا این ساعت نشستید و برنامه رادیو گفتگو رو که در ارتباط با نوروز هست و امروز در ارتباط با قزاقستان شنیدید. ما در خدمت جناب آقای مسعود شیخ زین الدین بودیم. امیدوارم که این برنامه به دلتون خوش نشسته باشه. شاد و سربلند و سرفراز باشید.
برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز تقدیمتون میشه. شما میتوانید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 2786 1035 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید. شما هموطنان فهیم ایران زمین همچنین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می تونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما را به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت، یک نظر بر آب کردم ابر باریدن گرفت، یک نظر بر باد کردم باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت. یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت، یک نظر بر آب کردم آب باریدن گرفت، یک نظر بر باد کردم باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم کوه لرزیدن گرفت، یار نالیدن گرفت، آب باریدن گرفت، باد رقصیدن گرفت، کوه لرزیدن گرفت. تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت، تکیه بر دیوار کردم خاک بر فرقم نشست، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت، خاک بر فرقش نشیند آن که یار از من گرفت. یک نظر بر یار کردم یار نالیدن گرفت، یک نظر بر آب کردم آب بالیدن گرفت، یک نظر بر باد کردم باد رقصیدن گرفت، یک نظر بر کوه کردم کوه لرزیدن گرفت، یک نظر بر دیبا کردم خاک بر فرم نشست، خاک بر فرمش نشیرد آنکه یار از من گرفت، یک نظر بر دیبا کردم خاک بر فرم نشست، خاک بر فرمش نشیرد آنکه یار از من گرفت، خاک بر فرمش نشیرد آنکه یار از من گرفت، خاک بر فرمش نشیرد آنکه یار از من گره.
شادی و نشاط در رادیو بهار. دیدی دری 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 دیدی دری 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 دیدی دری 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 گلچین بهاری رادیو در رادیو بهاران. دیدی داری 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 دیدی داری 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 دیدی داری 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 گلچین برنامه های شاد و بهاری در رادیو بهاران.
سایه ایزد تبارک ای همگی بود مبارک.
بهار امسال به سلامتی و شادی در خانه با رادیو بهاران. از 29 اسفند 1399 تا 13 فروردین 1400 رادیو بهاران را در برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. رادیو بهاران 24 ساعته.
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم در همه عالم که همه عالم از اوست.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نرم خانی می
نه آغاز و نه انجام جهان است، ای بس غم و شادی که پس پرده نهان است.
چه تعلیم تو کرد ای نسیم این گل فشانی را، چه تعلیم تو کرد
آسمان دانم که چیست، من سکوت